النزول عليهم ليلا فالقتال قبل الزوال. اون قسمت ها مربوط به کیفیت مقاتله، یک سری آداب بیشتر که مطرحه در کیفیت القتال. خب بابی داره من صاحب وسائل در وسائل باب 17 صفحه 63 جلد 15 صفحه 63 فهمد هجوم شبانه بر دشمن مکروهه، جنگ قبل از زوال مکروهه، نیمه اول روز مکروهه، مگر اینکه اضطرار باشه. اگر اضطرار باشه کراهت رفع میشه. روایات در باب 17 از ابواب جهاد که با وسائل سی جلدی میشه جلد 15 باب کراهیت تبییت العدو و استحباب شروع فی القتال عند الزوال. دو تا روایته. فمت مکروه است تبییت، تبییت فرود آمدن بر دشمن لیلا شبانه، و نیز مکروه است قتال قبل از زوال، بل بعد از زوال، یعنی قتال بعد از زوال حتی بعد از نماز باشه. لأن ابواب السماء تفتح عنده، این لأن ابواب السماء تفتح عنده اقتباس از روایتیه، روایت دوم باب 17 تفتح و ابواب السماء تقبل الرحمه ينظر النصر. اینا فرماشات هست امیر در روایت دوم باب 17، برای اینکه ابواب السماء تفتح عند الزوال و ينظر النصر و تقبل الرحمه، تقبل الرحمه اقبال، رحمت خدا روی میکند در هنگام زوال. و ينبغي ان يكون بعد صلاه الظهر، بعد از نماز ظهر است. بلو اضطر الى الامرين، اگر اضطرار پیدا شود به این دو امر، که اضطرارم تقریبا از مصدق مشخصه، یعنی فتح متوقف باشه بر اینا، بر تبییت، بر قتال قبل از زوال، اگر مضطر بشود به این دو امر زالت الکراهت، کراهت زائل میشه. و ان یعرقب المسلم الدابته ولو وقفت به او اشرف علی القتل. یکی از مکروهات در هنگام مقاتله، البته در خصوص مرکبی است که حیوان باشه، یعنی در اسب و شتر امثال ذلک، اگر مسلم میبینه که داره کشته میشه و اسب او، قاطر او، شطور او میفته دست دشمن، یا اساسا حساب کشته شدن خودش هم نیست، اسب او خسته شده باید ولش کنه دیگه، و اگر ولش کنه میفته دست دشمن، و مد مکروه این حیوان رو پی کنی، پی عصب پا رو قطع کردن که دیگه حیوان نتونه راه بره، اگر دست دشمنم بیفته به دردش نخوره، چون موجود زنده حیوانه مکروهه، وگرنه در سایر ادوات جنگی مطلب نیست، حواشی متعرضند. اگر مسلم داره کشته میشه یا کشته نمیشه ولی بالاخره ابزار و ادواتش داره میفته دست دشمن، مانعی نداره اینا از بین ببره، اما در خصوص حیوان مکروهه. و ان یعرقب مکروه هست که پی کند عصب و پا رو قطع کردن که دیگه حیوان نتونه راه بره. مسلم دابه خود را، دابه دشمن رو مانعی نداره، اینو میگه بعدا، دابه خودش را ولو وقفت بهی، یعنی ولو در اون این ولو اساسا داره مورد من رو ذکر میکنه، ولو داره این دابه میفته دست دشمن. ولو وقفت بهی، وقفت دابه بهی، نگه داشته پورا، یعنی دیگه حیوان خسته شده راه نمیره. ولو وقفت بهی بن مسلم، یعنی حیوان خسته شده دیگه راه نمیره، باید رهاش کنی، رهاش هم بکنی میفته دست دشمن. پی کردن حیوان مکروهه. او اشرف مسلم، مسلم در شرف قتل قرار گرفته، ضمیر اشرف رو مسلم که داره دابه او به دست دشمن میفته، مکروه هست پی کردن حیوان. ولو رعا ذالک صلاحم زالت، اگر این رو صلاح ببیند، مصلحت باشه در اینکه این کار رو بکنه، میدونه که دشمن از همین حیوان در مسیر بر علیه خود مسلمین استفاده خواهد کرد، زالت کراهت، او مثل پی کردن حیوان دشمن میشه. کما فعل جعفر علیه السلام به معتق، به موته در جنگ موته، که موته اسم محل هم هست، جعفر ابن ابی طالب فرمود در جنگ موته این کار رو کرد. البته کار جعفر ابن ابی طالب حجت نیست برای ما، این تیکه رو دقت کنید، چون حجت قول المعصوم، فعل معصوم، تقریر معصومه. خب جعفر ابن ابی طالب با همه عظمتی داره، عمل او برای ما حجت نیست. اما اگر طرح میکنه کما فعل جعفر ابن ابی طالب، سرش اینه که عمل جعفر ابن ابی طالب در روایت سکونی که آیین زبده رو دارن، آورده روایت رو، روایت سکونی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که امام فرمود اول کسی که دابه خود را پی کرد در اسلام جعفر ابن ابی طالب بود. عمل جعفر ابن ابی طالب توسط امام صادق سلام الله علیه نقل میشه و امام سکوت میکنه، سکوت امام حجته، نه عمل جعفر ابن ابی طالب، مذمتی نمی کنن امام این کار رو. سکوت امام نسبت به عمل جعفر ابن ابی طالب او میشه حجت، که جزء تقریر میشه، تقریر. و ذبحها اجود، اگر امر دائره بینی که حیوان رو اینجوری بگید، بگید اگر مصلحت اقتضا میکنه که حیوان رو پی کنی، ذبحش کنی بهتره، سربریدن حیوان که دیگه عذاب زجر نکشه. و ذبح اون دابه اجود است، بر تقدیر اقتضای مصلحت پی کردن را. و اما دابت الکافر فلا کراهت فی قتلها، در قتل اون دابه، در پی کردن اون دابه، کما فی کل فعل یعدی الى ضعف العدو، ضعف الکافر و ظفر بالکافر، از جمله این کارها. این تمام. و المبارزه بین الصفین من دون اذن الامام، در اون موقعی که جنگ شروع شده، در جهاد ابتدایی که شروعش قطعا باید با اذن امام باشه، شروع جنگ قطعا باید با اذن امام باشه، در این بحث نیست، قبل از اون مجاز نیست، حرامه. بعد از شروع جنگ فرمود که در جنگ های تن به تن به اصطلاح فمد هر کس میخواد وارد عرصه جنگ بشه، مبارز به طلب به اصطلاح طرف مقابل، مکروه این کار رو بدون اذن امام انجام بده. شروع جنگ قطعا باید با اذن امام باشه. این مطالب مال بعد از شروعه. بعد از اینکه شروع شد اگر یکی میخواد وارد میدان بشه با اذن بره. و مبارزه یعنی مکروه هست، مبارزه بین صفین، مبارزه ابراز وجود، مبارز طلبیدن، مبارزه بین صفین من دون اذن الامام مکروه هست الا اصح القولین و قیل یحرمو یا تحرمو. قائل به حرمت هم داریم که ریشه اختلاف هم روایته، روایتی که ضعف سند داره با اون روایت کراهت رو میشه اثبات کرد که داره کتاب. و تحرم و ان منع الامام منها، اگر امام منع کرده که قطعا ممنوعه، حرامه. از کردیم این کراهت هم مال بعد از شروع جنگه. و تجب و اینم، اون مبارزه واجب اینیست اگر امام الزام کند به اون مبارزه شخص معینی را. اگر به کس امر کرد بر او واجب اینی می شود. واجب کفاییست این امر به ها جماعتن، اگر عده ای را امر کرد میشه واجب کفایی بر اون عده. این امر به ها جماعتن به یقوم به ها واحدون من هم، این وقت میگه همه سون باید بید اون که باز واجب اینی بر همه شد. و تستحب و مستحب است مبارزه، مبارز طلبیدن، اذا ندب، وقتی که امام طلب غیر الزامی بکند. اذا ندب الیها الى المبارزه من غیر امر جازمی، تفسیر ندب است. این بحث تمام. و تجب مبارات المسلم المقتول فی المعرکه دون الکافر فإن اشتبه بالكافر فليوار کمیش و ذکر. راجب مقتولین در صحنه جنگ، دفن مسلم در مقتول در صحنه جنگ بیشک واجبه، دفن کفار واجب نیست، نگیم حرامه. دفن کفار واجب نیست. حالا بحث اینه که اگر جنازه مشتبه بود، نمیدونن این مسلمان یا کافره. روایت شاذی داریم که مرحوم ابن ادریس در سرائر میگه روایت شاذ از حیث عدد روایت، ولی روایت سندن صحیح هست، سندن صحیح هست، اما شاذ یعنی تعدد نقل نداریم، فقط یک روایته. روایتی هست که مسلم بودن، کافر بودن این جسد رو از راه نظر به عورت او مشخص کنن. تعبیر روایت اینه که کمیش و ذکر مسلم، غیر او کافر. حالا این کمیش و ذکر رو بعضی ها کنایه گرفتن از ختان، اگر ختنه شده مسلمان، اگر ختنه نشده کافر. خب حالا اگر کفار هم ختنه میشن دیگه اونو نمیدونه. فإن اشتبه اون مقتول در معرکه جنگ، اگر مشتبه شد به کافر، فد یواره، باید دفن بشود. کمیش و ذکر ای صغیر و ذکر لما رویه من فعل النبی صلی الله علیه و سلم ذالک فی قتل بدر، در کشتگان جنگ بدر که امر کرد این کار رو بکنید و اصحاب دستور میده که از این طریق مشخص کنید که مسلمان کی کافر. و قال لا یکون ذالک الا فی کرام الناس، حالا مرمو آقا جمال شوخی داره که فاشی یک شد شنیدید خیلی میگه این کانه هو الحق و انا اول کافرین. ده ابن روایت شد روایت شد از نظر صدور ولو سند صحیح هست، اما خب مستلزم نظر به عورت و امثال ذالک که نظر به عورت هم این دل اضطرار جایزه. خب اینجا که میشه همه رو دفع میکرد، میشه همه رو دفع، چون دفع کافر واجب نیست، اگر حرام باشه احتیاط ممکن نیست، دوران هم بین وجوب و حرمت احتیاط جایز ممکن نیست. جسدیست یا اجسادیست نمیدونی کدام مسلمان کدام کافر، اگر دفن کافر حرام باشه احتیاط ممکن نیست، اما اگر واجب نباشه دفن مسلم واجب احتیاط ممکنه، همه رو دفن کنن. اضطرار به نظر علل عورت نیست، صدق نمی کنه. از این جهت هم روایت خلاف قواعده. ابن ادریس خودش قائل به قرعه، میگه ادله قرعه اینجا رو شامله. مقیل یجب و دفن جمیع احتیاطاً، احتیاطاً چون دفن کافر که حرام نیست، اگر حرام باشه دوران بین وجوب و حرمت احتیاط معنا نداره. و هو حسن، شهید ثانی هم این رو تقویت میکنه، نوبت به روایت نمیرسه چون روایت مستلزم نظر الی عورته، اونم در صورت اضطرار مجازه، با امکان احتیاط اضطرار نیست. ولی القرعه وجهان، که ابن ادریس قائل به قرعه است در سرائر صفحه 160، بل القرعه وجهون، چون القرعه طول کل امر مشتبه یا مشکل یک صغراش میشه اینجا. و اما صلات علی ثقیل تابعتون لدفن، نماز بر اینها چطور؟ فمد هر کدوم رو که قرار شد دفن کنن، خب نماز بر او هم بخون. اما صلات علیه بر اون مشتبه، ثقیل تابعتون لدفن، و قیل یسلا علی الجمیع و یفرد المسلم بالنیت، بر همه نماز بخونن اما مقصودشون مسلمین باشه، بقیه رو در نظر نگیرند. نه، نماز بر کافر جایز نیست، لذان دی یفرد بالنیت، چون پیغمبرم منع شده بود برای اینکه بر جنائز کفار حاضر بشه، دعای بر اونها، نماز بر اونها. و یه رضام یه یفرد و به نیت، مسلمان را جداگانه در نیت قرار شدن. و خوبه حسن بفرمید. خب عمل نمیگیم عمل نمی کنیم، مشهور اتفاقاً عمل کردن به روایت، مشهور عمل کردن. امثال ابن ادریس میگن رو شاذ و مخالف قواعد هم هست، چون احتیاط ممکنه. مسئله نظر الی العوره در ظرف اضطرار مجازه، بله روایت رو محصورش کنیم به صورت اضطرار، چون ممکنه بگید که اضطرار عنوان ثانویه. اگر عنوان ثانوی آمد یک جای هم دفن جمعی ممکن نبود، یا فرصت کمه یا شرایط دیگر حاکمه که دفن جمعی ممکن نیست، اونجا چیکار کنیم؟ اونجا دیگه چاره نداریم، برای باید عمل کنیم. یعنی اضطرار هم قطعا هست. ابن ادریس هم روایت رو بالکل نمیگذاره کنار، یعنی موارد اضطرار رو میشه قائل شد. اگر در ادله قرعه مناقشه بشه، کارو در حواشی کتب ما در ادله قرعه نسبت به اینجا مناقشه کردن. بالاخره روایتی مخالف قواعد مسلم، احکام مسلم باشه، چون نظر الی عورت برو در میت جایز نیست بی شک. روایتی مخالف این باشه، این لااقل تعدد سند میخواد در صد در حد شهرت حد اقلی. یک روایت با یک روایت از حکم مسلم دست برداریم، اونم در ظرف امکان احتیاط، مجاز نیست. بله در ظرف عدم امکان احتیاط حمل به روایت متعینه، اگر ادله قرعه رو درش مناقشه کنیم کار اون. الفصل الثانی فی ترک القتال و یترک القتال وجوبا لامور احدها الامان. مواردی که ترک جنگ، ترک مقاتله واجب است شماره کرده. مورد اول، اگر امام یا حتی آحاد مسلمین، آحادی از کفار را امان بدند، البته امان دادن آحاد مسلمین آحاد کفار را مشروط به اینه که از ده نگذره اون کسانی رو که امان دادن. اگر فردی از مسلمین افرادی را از کفار زیر ده نفر امان داده بود، دیگه دیگران هم حق جنگ با اونها رو ندارن تا وقتی که اون مفاد امان نامه برقرار در عمل طرفین. چون میگه امان نامه یک قرارداد بین مسلم و کفار یا کافر، تا وقتی مفاد اون امان نامه برقرار بین اونها، حق مقاتله با اون نیست. متأ از ده بیشتر رو ممنوع کردن در متون فقهی. خواهیم گفت تو روایات تعبیر به آحاد نداریم، راجع به آحاد فرمودن جمع قله از ده بیشتر رو شامل نمیشه، اما کلمه آحاد تو متون فقهیه نه تو روایات. تو روایات احده. حالا علایه حال حواشی هم فرمودن اتفاق بین فقها که اگر میخواد مسلمی امان بده غیر مسلمین را، از ده نفر نمیتونه امان بده، بیشتر نمیتونه امان بده، بیش از ده نفر. حساب امام جداست، اما آحاد مسلمین بیش از ده نفر رو نمیتونن امان بده. و یترک القتال وجوباً، قتال ترک میشود وجوباً به امور، امور خمسه ای پنج رو امره. احد این امور الامان، که یک قرارداده، حالا در قالب کلام یا نوشتار یا نحو دیگری انشاء بشه. و خب الکلام و ما فی حکم الکلام، نوشتار مثلا الدال على سلامت الکافر نفسا و مالا اجابتن به سؤالهی ذالک، که این کلام دال بر سلامت کافر از نظر جان و مال به خاطر اجابت مسلم است درخواست او را، یعنی درخواست امان و پناهندگی از طرفه، از این طرف او پناه میده. این کلام و ما فی حکم الکلام صادر از مسلم، امان نامه از طرف مسلم که دال به سلامت کافر از حیث نفس و مال اجابتن به سؤالهی ذالک، خاطر اجابت درخواست او این امان را. و محلهو، این محلهو میخواد بگه طرف این قرارداد از طرف مسلمین کیه؟ از اون طرف کیه؟ از طرف مسلمین خب باید شرایط عمومی قرارداد رو داشته باشه، یعنی یک قرارداده. از طرف کفار کسانی که لولا اماننامه واجب بود مقاتله با اونها، که خب قبلا مفصل گفته شد اگر اماننامه نبود باید با او برخورد میشد تا اسلام بیاره یا کشته بشه. از طرف مقابل همچی کسیه، از این طرف هم باید بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه، مسلم هم که قطعا هست. و محله محل الامان، من یجب جهاده دیگه قبلا به تفصیل بیان شد. اگر کافر حربیه غیر حربیه، بعد دعا الی الاسلام، محل الامان همچی جایی، و فاعلهو، فاعل یعنی عاقد، کسی که قرارداد رو میبنده، قرارداد امان را، البالغ العاقل المختار از مسلمین، و عقدهو ما دل علیه من لفظ و کتابت و اشارت مفهمه. عقد امان، عقد الامان اونیست که دل بر این امان، حالا لفظ یا کتابت یا اشاره مهم. ولا یشترط کون الامان من الامام، امان رو هر یک از آحاد مسلمین هم میتونن بدن به کفار. متا اینجا رفت کردیم آحاد مسلمین از 10 نفر بیشتر رو نمیتونن. شرط نمی باشد بودن این امان از امام، بل یجوز و ولو من آحاد المسلمین لآحاد الکفار. و المراد بالآحاد العدد الیسیر، مراد از آحاد آحاد الکفار، کار بون آحاد المسلمین نداریم. یک فرد از مسلمین، یک فرد میتونه آحادی از کفار رو امان بده. میگه مراد به آحاد که فرمود لآحاد الکفار، یه آحاد دوم، مراد به آحاد العدد الیسیر، عدد اندک. عدد اندک در این مورد و هو هنا العشره فما دون، 10 و کمتر از 10 فرمودن آحاد جمع قله، اقتضا داره از 10 بیشتر نشه. اکثر مدلول جمع قلت 10. متخب عرض کردیم حاشیه مفصل پرداخته به این، این واژه آحاد تو روایات نیست، تو متون فقهیه. اگر تو روایات نبود که کفار احد مسلمین میتونه آحادی را از کفار امان بده، اگر تو روایت نبود باید به اون تعبیر معهود در متون فقهی نگاه کرد. اگر به سرحد اجماع برسه ارزش داره، اگر نه نه، یا به سرحد شهرت برسه، شهرت رو حجت بدونیم، شهرت فتوایی رو، چون در روایات واژه آحاد نیست که کفار از آحاد بیشتر از تعبیر کنه آحاد من کفار. یا نه نکته ایست در حاشیه متعرض، بل یجوز من ولو من آحاد المسلمین لآحاد الکفار او من الامام او نائب الامام آمن او فلجهت التي ازم فيها. ازم همون عبارت مخواه امانه، اجاره، امان داد، پناه داد، به ذمه گرفت، ازم اجعل في ذمته، در ذمه خود قرار داد این افراد رو، می‌فهمد امام یا نائب امام، نائب عام، این نائب عام مراد فقیه جامع شرائط نیست، نائب عام چون بحث در جهاد در اصل حضوره. نائب الامام نائب در همه جهات، یه وقت کسی نائب امام در تمام شؤون مسلمی، یه وقت نائب امام در این جهت، امام به کسی گفته تو میتونی در این جنگ به افرادی امان بدی. نائب الامام در امان دادن، نه در خیر کارا. او فی الجهت التي عزم فیها اجار فیها، نائب در اون جهت. خب امام و نائب الامام رو از کردیم از خارج دیگه اختصاص نداره به آحاد، حتی میتونن یک شهر رو یک لشکر رو امان بدن. ول فهمت لیل بلد او ما هو اعم من البلد قهرن ولی الاحاد به طریق اولا. اگر میتونستن امام و نائب الامام بلدی را بیشتر از بلدی را امان بدن، دیگه احاد را به طریق اولا. نه ببینید، چون در اصل حضورم نائب دو رقمه، یه وقت کسی نماینده امام تو این شهر در همه امور میشه نائب عام امام. عمومیت در این تعبیر عمومیت به حسب حیطه کاریه، ولی شخص نائب خاصه. نائب عام اگر به فقها ها میگیم برای اینکه شخص تعیین نشده، شخصیت تعیین شده، میگیم نائب عام. اما در اصل حضور نواب همه نائب خاصن. قلمرو نیابت گاهی فراتر از یک کار، گاهی یک کار خاصه. اون کسی که نائب در یک کار خاصه میگن نائب خاص. قسم دومشه میگه نائب عامه، یه وقت نائب الامام در جمیع الجهات، از جمله این که میتونه به کفار پناه بده، و اینم میتونه پناه بده، یا نه کسی نائب در همه جهات نیست، در خصوص این بعد جنگی بنا سرپا بشه، حالا امام رو کسی رو که درایتی داره بهش میگه تو اختیار رو داری به افرادی امان بده. او من الامام او نائب الامام للبلد و ما هو اعم من البلد قهرن احاد به طریق او. و شرط جوازهی ان یکون قبل العصر و عدم المفسده. قهرن امان دادنم میتونه شرایطی براش طرح بشه، هر کسی رو میتونه امان بدی. اما بیشک اگر این کسی رو که امان میدی مفسدهی مترتب میشه بر امان دادن به اون، مثل این که جاسوس کفاره، و اینا که مسلم جایز نیست. اما قبل از اون ما یک شرط شرعی داریم که باید امان دادن قبل از اسارت باشه. اگر اسیر شده و امانت میخواد، امان میخواد، اون دیگه در اختیار احاد المسلمین نیست. اسیر بحثش بحث احکام اسرا بعد میاد مفصل. در اصل حضور عمدتاً در اختیار امامه. فرمود که و شرط و جواز الامان ان یکون قبل از اسارت، البته اذا وقع من الاحاد. اما اگر بخواد امان دادن از امام باشه، او بعد از اسارت هم امام میتونه بنا امان بده، میتونه استرقاق کنه، میتونه مجانی اونها رو آزاد کنه برن، میتونه فدیه بگیره، اما منن و اما فداان که آیات بعد هم میاد اینا. ان یکون اون امان قبل از اسارت، اذا وقع من الاحاد، اگر این امان از ناحیه احاد مسلمین باشد. اما من الامام فیجوز و بعد الاسر، بعد از اسارت هم میتونه امان بده. کما یجوز له المن علی، من علی مراد آزاد کردنه، ولش کنه بره. و شرط و جوازی ان یکون قبل الاسر و عدم المفسده. مفسده ای نباید مترتب بشود بر این امان. و قیل وجود المصلحه. آخر عدم المفسده هم از وجود مصلحته، گاهی مفسده نیست اما مصلحتی هم نیست. مرحوم علامه در تذکره جلد یک صفحه 447 فرموده وجود المصلحت لازمه. که استمالت الکافر لیرقب فی الاسلام، با این کار دل او رو به دست بیاری تا راغب بشه در اسلام. استماله طلب میل، استماله کافر را اضافه مفعول تا رغبت در اسلام پیدا کند، این هم میشه مصلحت. و ترفیه تل جند عبارت بین نحوه کنه ترفیه الجنده. این ترفیه اگر ضمیر باشه ضمیر میتونه برگرده به اون امان دهنده، استراحت بدهد این امان دهنده به لشکر، یعنی سربازان خستند برای جنگ، حالا او طرف هم امان میخواد و این موقعیت خوبیه که امان او رو بپذیره تا سربازها استراحت کنند نجنگن. ترفیه یا ترفیه تل جند هر دوست درست، استراحت دادن به لشکر، امان بدی به اونا چون لشکر مسلمین استراحت کنند. و ترتیب امور هم ساماندهی امور جند و قلت هم یا او قلت هم، چون مسلمین کمند مصلحت اقتضا میکنه اگر اونا امان خواستن امان بدی. و لینتقل الامر منه الى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم. ولینتقل الامر منه الى دخولنا دارهم، یعنی امان میدی به او بعد ازش کسب اطلاعات کنی. برمیگرده مطلب به این، از او کسب اطلاعات کنی برای ولی ینتقل الامر، و برای اینکه یک مثال دیگه است برای مصلحت، منتقل بشود امر از او. این امر مراد مراد شیء، مراد در بحث ما امانه. امان دادن به او باعث میشه که ما بتونیم از طریق اینا، از طریق اینا وارد بلاد کفر بشیم، اطلاعات کسب کنیم. ولی ینتقل الامر ای الامان منه، منتقل بشود امر امان از این کافر، یعنی به اینجا بینجامه، به دخول ما دار کفار را، فنطلع علی عوراتهم بر امور مخفیه اونها. ولا یجوز مع المفسده، مع المفسده که قطعا جایز نیست، اما مصلحت آیا لازمه یا نه، خب علامه فرموده کما لو آمن الجاسوس فانه، چون این امانی نافذ نیست، اگر این رقم امان داده بود امان نافذ نیست. البته نافذ نیست بعد خواهد آمد، اگر امان بیجا باطل، امان باطل به کسی داده شده، مسلمین هم حق ندارن حالا فرصت و غنیمت بدونن اینا رو از بین ببرن، باید ردش کنی به بلد خودش، رهاش کنی بره. امان باطل اگر بود باعث واجب ردش به بلاد خودش. فانه لا ينفذ، این امان به جاسوس، امان مع المفسده نافذ نیست. و قضا من فیه مضرتم، قضا بعد میگه هر کسی که میگه جاسوس یا غیر جاسوس، هر کسی که امان دادن به او مضرت داشته باشه، ممکن از جهت جاسوسی نباشه. و حیث و تختل و شروط و صحت یرد الکافر الى معمنه، اگر شروط صحت منتفی بود نباید فرصت و غنیمت بدونه که اون از بین ببری، بلکه رد می شود کافر به معمن خود، همون بلاد خودش. کما لو دخل به شبهت الامان، مثل مواردی که وارد شده به شبهه امان. شبهه امان مثل ان یسمع لفظا فیعتقده امانه، یه چیزی شنیده خیال کرده این امانه، وارد شد، حق اسیر کردن او رو ندارید، باید رهاش کنید. او یسحب رفقتا فیظنها کافیه، باز زید و تو به زید و عمر امان دادی، بکرم با اینا اومده، خیال میکنه همین آمدن با اینا کافیه. او یسحب رفقتا، همراهی کند رفقه همراهانی را، خیال کند که همین کفایت میکند برای امان، بانی که با او قرار داده امان بسته نشده. این میشه شبهه. فیرد دو الى معمنه، همراهی کند اون کافر رفقه ای را، پس گمان کند این مصاحبت را کافی. خب این میشه شبهه امان، واجب ردش الى معمنه. او یقال له لا نذمک، به او گفته شود که ما به تو امان نمیدهیم، او این لاشو نشنوه، فقط نذمکشو بشنوه. فیتوهم الاثبات، این همشه مصادیق برای شبهه امان. و مثله الداخل به سفارتن او لیسمع کلام الله، سفارت پی که اوناست، و کسی که وارد شده پی که کفاره، خبری آورده، نامه آورده از سرکردشون، حقی اینو اسیر کنن ندارن، باید ولش کنن بره. و مثل همین الداخل به شبهت الامانه، این شبهه امان درش نیست، حکم اون رو داره، نماینده کفار که از طرف اون سرکردشون پیام بیاره، پی کشون باشه، اینو حق ندارن اسیرش کنن، باید ولش کنن بره. بحث امان هم در این مطرح نیست. و مثل همین من دخل لشبهت الامان است الداخل به سفارتن، کسی که وارد شده با پیام، پی که اوناست. سفارت من رو لغویش فهمیدن الرساله، بلاغ، خبر آوره. اول یسمع کلام الله، یا آمده که حرف شما رو بشنوه، اگر اومده که حرف مسلمین را بشنوه، کلام الله بشنود، اینو حق اسیر کردنش ندارن، باید رهاش کنن بره. و ثانی هایش رو دارن. آقای فیضاوی بزرگی ها فردی
آهاد آهاد مسلمی، یعنی گروهی از مسلمی، یعنی گروهی از کفار.
نه این آهاد اول رو بانه احد هم میتونیم بس در اون آهاد دوم
به معنی خود آهاد نمیتونیم بگیریم،
میتونید اینم بگیریم،
یه گروهی یه گروهی بیان یک گروهی رو فقط میتونم
اینم میتونیم آقای علی احمدی، آقای احمدی حاجی، آقای اسدی، بختیار بود، آقای بختیار، آقای بهرامی زاد، آی پور بهش، آی پور بهش، حسن پور بود، دانش بود سید.